بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا توفیقیست به حمد الله انشاءالله محضر مبارک عزیزان برادران و خواهران بزرگوار با توجه به اتمام جزء سیوم و تنها سوره باقی مانده در مجموعه این اجزاء پایانی قرآن که به تصویر کشیده نشده است توسط دوستان سوره مبارکه طلاق است که انشاءالله از این نوبت آغاز میکنیم و در طی چند گفتگوی پیش رو تقدیم خواهد شد. سوره مبارکه طلاق از سوی سوره است که حاوی حکمی از احکام الهی است و در این حال بخشی از اون هم مربوط به مباحث اعتقادی قرآن است و همینطور از مجموعه سوره هایی است که با نامی نبی مکرم یعنی خطاب رسمی به منصب ویژه ایشان و مقام خاص نبوت آغاز می شود که با عنوان یا ایها النبی است، مانند سوره مبارکه تحریم. به همین جهت خارج از محتوایی که این سوره مبارکه دارد، این سوره و سوره شریفه تحریم در کنار هم در یک بسته قرار گرفته است و توصیه ویژه‌ای بسیار مؤکد به این دو سوره به عمل آمده است، به گونه این که روایت فوق‌العاده زیبایی است که من اصرار دارم که این روایت را حتما الان خدمت دوستان عزیز بخوانم و از مضمون این حدیث شریف امام صادق علیه السلام استفاده کنیم که امام فرمود من قرأ سورة الطلاق و تحریم. کسی که سوره طلاق و تحریم را میخواند فی فریضته در یکی از فرایض خودش اعاذه الله من ان یکون یوم القیامه ممن یخاف او یحزن، خداوند او را حفظ میکند و مسئول میدارد از اینکه در قیامت از اهل خوف و ترس و حزن باشد و اوفی من النار و خداوند به او معافیت از دوزخ میدهد و ادخله الله الجنه به تلاوته یاهما و به تلاوت این دو خداوند او را در میان بهشتیان قرار میدهد. دقت به تعابیر بفرمایید، به تلاوته یاهما و محافظته علیهما. خیلی این حدیث از این جهت زیباست که عنوان تلاوت و محافظت رو محور ثواب میبینیم در این حدیث شریف که تعیین کننده برای دیگر احادیث هم خواهد بود. و محافظتی علیهما لأنهما للنبی، اون کسی که تلاوت این دو میکند و محافظت بر مزامین و محتوا و حقایق این دو سوره دارد، جایگاه او بهشت جاودان است. حال چرا یه اختصاص ویژه‌ای به این دو سوره در این حدیث دیده میشود؟ فرمود چون این دو سوره للنبی از آن پیامبر است و با عنوان یا ایها النبی آغاز میشود. خب این نکته زیبایی است. البته نکته دیگری هم داریم که از طریق عامه و فریقین هر دو نقل شده است، کسی که مداومت بر این سوره میکند ما تعالی سنت النبی، بر سنت پیامبر میمیرد. حالا این چه توجیهی دارد؟ عرض میکنم سوره مبارکه طلاق، نام دومی که این سوره در مصاحف دارد، در مجامع خبری دارد، البته سوره النساء الصغرى، یعنی یه سوره نساء داریم در قرآن که 170 خورده ای آیه است و یه سوره نساء دوم داریم که همین سوره مبارکه ایست که مجموع آیات اون کمتر از 20 آیه است که خدمت عزیزان در احتمالاً 4 نوبت مورد بحث و گفتگو واقع می شود. سوره نساء صغرا، اگر کسی پرسید از شما که سوره نساء صغرا چیست در قرآن، بدانید که سوره طلاق است. خب با این مقدمه این که عرض کردم آغاز میکنیم بحث را. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، مشاهده میفرمایید که خورشید وش میدرخشد، نام نامی مبارک نبی مکرم بر تارک این سوره شریفه و مطلع اون مطلع نورانی است. خطاب آن است که یا ایها النبی، مکرر گفته شد که خداوند پیامبر را با عناوین ویژه رسمی خود نام میبرد در قرآن، مانند یا ایها الرسول و یا ایها النبی. ای نبی و پیامبر ما، ای خبر آور سوی ما و پیام آور ملک اله، اذا طلقتم النساء. خطاب اول به رسول خداست، اما دستور بعدی رو دقت بفرمایید، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. پیامبر، هنگامی که طلاق میدهید، یعنی خطاب به پیامبر بود، اما صیغه این که الان در فعل به کار برده شده است صیغه جمع مذکر حاضر است. به پیامبر که این صیغه خطاب نمیشه. اگر این سخن از آن پیامبر بود، باید میفرمود که یا ایها النبی اذا طلقت، هنگامی که طلاق میدهی، اما فرمود هنگامی که طلاق میدهید زنان را، پس به این شیوه طلاق بدهید. راهکار طلاق این است، آداب و احکام چنین. این نکته بسیار زیبایی رو میرساند که خطاب این سوره مبارکه به پیامبر است، اما حکمی که میفرماید خداوند سبحان عمومیت دارد برای جمیع مسلمانان. همه قرآن این است، یعنی تمام قرآن این حالت رو دارد، اما این سوره عینیت بیشتری به این موضوع میدهد، به این نکته ای که به سادگی عرض میکنم که قرآن بر پیامبر نازل میشود، نه بر دیگری، اما نه برای پیامبر، برای عموم. قرآن بر پیامبر نازل میشود اما برای عموم. به زیبایی میبینیم این دو عنوان چگونه با هم جمع میشه. خطاب یا ایها النبی است، اما مجری حکم از آن کیست؟ اذا طلقتم، تمام امت و تمام انسانها و مخاطبان مسلمان قرآن، پذیر اونها که ایمان به قرآن آوردن در طول تاریخ. بسیار زیبا. پس خطابات قرآن از آن پیامبر است، اما احکام قرآن اختصاص پیامبر ندارد مگر دلیل خاص باشد. به زیبایی این نکته رو در آغاز سوره مبارکه خداوند جمع کرده است. خب یا ایها النبی اذا طلقتم، به دلیل شرافت پیامبر خطاب به او شد، اما فرمود اذا طلقتم النساء، هنگامی که طلاق دادید زنان را. اولا خود واژه طلاق رو من همینجا توضیح بدم، بعد برسیم به این که این فعل چرا ماضی است. اگر طلاق دادید پس طلاق بدهید، خب این چه معنا دارد؟ اگر طلاق دادیم طلاق دادیم دیگه، این چطور میشه؟ عرض میکنم الان نکته ادبی زیبایی دارد. اما کلمه طلاق نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل نکاح است، از جهت به اصطلاح عرف شرعی. از جهت لغوی هم همینطور است، یعنی کلمه طلاق از ماده طلق می آید. طلق یعنی رها کردن، باز کردن. اطلق طل بعیره، هنگامی که باز میکند اقال بعیر را، میگه اطلق تو اقال البعیر، من اقال بعیر رو، پایبند شتر رو باز کردم، قفل فرمان شتر رو باز کردم، این میشه اطلاق. حالا راه میشود این اشتر اونگونه که بخواهد حرکت میکند. ریشه لغت رو عرض میکنم خدمت دوستان. طلاق از این ریشه میآید، به معنای باز کردن گره است. طلاق طلق یعنی رها کردن، باز کردن. نقطه مقابل اون چیز عقد است، عقده است، یعنی گره زدن است، یعنی سرنوشت رو گره زدن، دو چیز رو گره زدن، پیوند ایجاد کردن. به ازدواج در اسلام و در قرآن چه گفته می شود عزیزان؟ عقدة النکاح یعنی گره ازدواج. هنگامی که زن و مردی با هم نکاح می کنند، به همسری هم در می آیند، اینها به هم چه می شوند؟ گره می خورند. سرنوشتشون، سعادتشون، شقاوتشون، زندگی اونها، فرزندان اونها، نسلشون، معاششون، معادشون به نوعی در هم آمیخته می شود و گره می خورد. این میشه عقده، عقدتون نکاح. خیلی از مسائلشون اینها دیگه نسبت به هم یه به تعبیر عامیانه یه شانه بستنی دارن. اینها یه تعهداتی رو نسبت، این مرد نسبت به زن تعهداتی دارد و زن نسبت به شوهر تعهداتی رو دارد. اینها شریعت گویا شانه شو بسته است و باید این عقده رو پایبند باشد اگر همسری منصفانه و عادلانه می کند. این میشه عقدتون نکاح. حالا اگر این شانه و این گره رو باز کردیم و این تعهدات به اصطلاح تعطیل شد، بنا شد دیگه هیچ تعهدی نباشد و طرفین سوی خود بروند، میشه طلاق. کما اینکه در پارسی ترجمه طلاق رو وقتی میخوان اجرا صیغه طلاق بکنن، متاسفانه خب همین کلمه رو به کار میبرن دیگه، معادل پارسی اون همین است. وقتی میخواد بگن احتیاط شرعی رعایت کنن، صیغه طلاق رو میخونن، فارسیش هم میخونن. وقتی میگن زوجتو موکلی، مثلا فرض بفرمود فلانه یا طالقون طلقه یا طالقون مره، بعد فارسی اون رو میگوید همسر موکل من آقای فلان که خانم فلانیست، مثلا رها یله سرخود است. دقیقا این ترجمه رو به کار میبرن بزرگان، معادل دقیق فقهی پارسی اون راها یله سرخود. این دیگه تموم شد، سرخودشه، یه کسی بر سرش نیست، به کسی هم سرکاری ندارد، پاسخگوی به کسی هم نخواهد بود، یعنی نه مسئولیت فردی در قبال کسی دارد، نه مسئولیت اجتماعی به عنوان یک فرد ازدواج کرده. اینا خیلی حرف زیدش ها. خب کلمه یه طلاق در لغت پس مشخص شد چیست؟ اما از جهت فقهی و شرعی خوب میدانیم کلمه طلاق نقطه مقابل نکاح، نکاح همان موضوعی است که رغبت فوق العاده نسبت به آن در اسلام میبینیم. شاید از اشد موضوعاتی که روایات عمیقی رو به خودش اختصاص داده است همین بحث نکاح در اسلام است. باید زمانی باشد برسیم انشاءالله به وعن که حل ایاما، اونجا در بحث نکاح سوره مبارکه نور به زودی میرسیم، خدمت دوستان به شدت به این موضوع میپردازیم. اما این انبوه روایاتی که در این جهت میبینیم عزیزان در باب اصرار ورزی به نکاح، فواید اون، آثار اون، ضرورت اون، شدت دلبستگی به اون ایجاد کردن فوق‌العاده است. نقطه مقابل نکاح یعنی اگر ازدواجی شکل گرفت، حالا این ازدواج نافرجام باشد، به پایان منتهی نشود. اگر این ازدواج شکل گرفت، راه‌های متعددی است که این ازدواج به هم بخورد. یکی از این راه‌ها اینه که یه عیبی و نقصانی در یکی از زوجین دیده میشه که موجب فسخ عقد نکاح میشه. یعنی یه عیب جدی است، مرد دچار یک ناتوانی شدید، عرض به خدمتون تصور بفهمید جنسی است که به اون انن میگن، انین است مثلا، و این موضوع نکاح زیر سوال و مخاطره می رود، زن هم تحمل نمی کند، می تواند عقد رو فسخ کند. دوچار جنونن یکی از این دو، اینا یه جنونی دارن که پنهان بود و این رو شد و یکی از دو سوی عقد می تواند طرف مقابل عقد رو فسخ کند، قانون هم حمایت می کند، حکم شرع هم همین است، بی برو برگرد تمام. و مشابه موارد تعیین شده این چنینی که اینها فسخ عقد رو موجب می شه. گاه ممکن است که احیانا به دلیل ارتداد زوج باشد، یعنی مرد مرتد میشه از اسلام، یا مسلمان جدی است، تابع اسلام، با همین اساس اومده ازدواج کرده است، عقد مسلمانی خونده است به تعبیر ما، حالا میگد که و علی الاسلام السلام، خداحافظ، ما رفتیم نیستیم، من دیگر مسلمان نیستم. ارتدادی که ابراز میکنه، نه اینکه کمون و پنهان باشه، ابراز میکند. اگر ابراز کرد، این عقد خود به خود همونجا چیه؟ باطله دیگه، این زن این مرد نیست در اسلام. پس ما راههایی برای بطلان عقد و به هم خوردن این عقد داریم، اما اون راه عمده‌ای که در تقابل با نکاح دیده می شود طلاق است. طلاق نقطه مقابل نکاح، به همین خاطر می بینیم که متذکر می شوند. خب خود طلاق طبعا احکامی دارد که این آیه شریفه متولی بیان بخشی از احکام طلاق است که فوق‌العاده موجز و در این حال گویا و کافی است. در ابعادی حالا ریزکاری های بحث میمونه که به برکت روایات معصومین گفته میشود و فقها هم استخراج کردند و در مباحث فقهی متذکر آن شدند. اما من فقط همین جمله رو مطرح میکنم قبل از ورود رسمی به آیه شریفه. از آیه مبارکه استفاده میشود مباح بودن طلاق، یعنی اینکه طلاق یه امر مباحیه در اسلام، همین مقدار. این یه امر حرامی نیست در اسلام طلاق، این یه امری نیست که واجب باشد، این یه امری نیست که مستحب باشه. حالا مکروه بودنش رو از جهاتی میتوانیم بگیم. این اباحه که میگیم، اباحه یعنی آزاد بودن، یعنی مجاز بودن. اگر این چنین نمی بود و به این صراحت خداوند نمی فرمود در قرآن، شاید در جواز طلاق بحث می شد. اما نه، میبینیم که به صراحت میفرماد اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، که الان میرسیم، اگر خواستید طلاق بدید چنین و چنان. پس طلاق یه امر مباح، اما دقت بفرمایید، اشاره کردم هر آن چه بخواهید مؤکدا نسبت به ازدواج توصیه مییابیم. ما بنی بنا اون احب من النکاح، هیچ ساختمانی در اسلام محبوب تر از نکاح و ازدواج نیست. حالا دیگه خودتون بلدید، روایات رو شنیدید بارها و به همین جهت هم تشویق شدید و در این ببخشید در این دام می‌خواستم بگم به حمد الله بهره مند از این موهبت الهی شدید و چنین عملی خانم ها و آقایان انجام دادید و مرتکب چنین رفتار شایسته ای شدید، الحمدلله. خب عرض به خدمتتون، اما از اون طرف نقطه مقابل رو که نگاه می‌کنیم، هیچ نکته‌ای ما، هیچ رغبتی نسبت به طلاق در شریعت وجود ندارد. مباح است، اما یک مورد هم نداریم که توصیه به طلاق شده باشد. مسیر را باز گذاشتند، اما بسته مشوقی برای اون نفرستادند، تشویقی ایجاد نکردند، انگیزه پیش نیاوردند. چه نتیجه و جنبندی؟ اضافه کنید به این نکته سوم، حتی نه اینکه مشوقی ایجاد نشده است، بلکه پیشگیری هم به نوعی به بیانهای مختلف شده است. دیگه متون رواییمون فراوان، مشهورترین جملهش همان است که شما گاهی این را از زبان پیر قونیه میگوییم که حالا تصرف در حدیث نبوی کرده است. گفت پیغمبر من احبا در فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق. پیامبر یقینا چنین چیزی رو نگفتن. اگر عالمان کسی این دروغ رو پیامبر بزند دروغ زن است. و من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، کسی که بر من پیامبر دروغ آمدانه بزند جایگاه او جهنم است. پیر قونیه یقینا چون قافیه تنگ آمده است چنین گفته است، و الا سخن به دروغ به پیامبر انشاءالله نبسته است. پیامبر فرمود ابغض الحلال عندی الطلاق، نه ابغض الاشیاء. مبغوز ترین حلال در نزد من طلاق است. خب اگر حلال است که مبغوز نمیشه، پس چی میشه؟ یعنی حلالی است که حلال است، خداوند مجاز دانسته است، مباح. اما رضایت الهی تا میتوانید در این کار نیست. جمع کل مطالب پیرامون طلاق این میشه که طلاق راه است، اما آخرین راه است در اسلام. راه است اما آخرین راه است. اگر تمام راه ها رفته شد، تمام ابزارها استفاده شد، تمام مقدمات بررسی شد و به نتیجه این رسید، بله، خداوند بنا ندارد که حکم کند که یه زن و مرد در کنار یکدیگر جبرن با عدم تفاهم و عدم توافق برای خسران و خسارت دنیا و آخرتشون با هم زندگی کنن، چون یه روزی با هم ازدواج کردن و نکاح پیش آمده است. نه، این یفترقا یغن الله کلن من ساعته، سوره مبارکه نساء. اگر اینها جدا بشن از هم، که مراد آن است که اگر به حق و انصاف جدا بشن، خداوند آنگاه هر دو را از فضل خود بهره‌مند می کند، برخوردارشان می کند. پس قصه روشنه، به عنوان یه امر مباح در اسلام مطرح میشه. انسداد ایجاد نمیشه، شاید در بعض از رفتارها و رویه ها، هرچند در میان کشورهای مسیحی الان متداول نیست. میبینید که رسما قانونا طلاق آمارها داره داده میشه، از هر دو ازدواج یه طلاق در فلان کشور اینطور از ثبت رسما مانند ازدواجشون ثبت میشه، درست میشه. اما شاید در بعض از نهله‌های فکری مسیحیت مثلا ممنوعیت طلاق است. گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، گفتمش سوختم ز فراغت دل، گفت اگر عاشقی بسوز و بساز. نه، باید سوخت و ساز باشه. اسلام این رو نمیگوید. حساب شده ازدواج کنید که به طلاق منتهی نشود. تمام محاسباتتون رو از ابتدا بکنید. لذا در بحث ازدواج به ما چه میگوین؟ توصیه های نخستین به ابتدایی رو مطرح میکنن، در دقت در ازدواج و انضباط در ازدواج. بعد در ادامه زندگی هم ما را با رفق و مدارا توصیه میکنن. بهترین مردان آن است که نسبت به خطای همسرش اغماز داشته باشه، چنین بهترین زن این است که درشتی شوهرش رو هم احیانا تحمل کنه. و توصیه هایی که رفتارهایی که موجب پایداری این زندگی میشود مطرح میشه، اما در نهایت به یه جایی که میرسن دیگه نه، این راه باز و میتوانید که از هم جدا شوید با تمام رعایت انصاف. و عجیب تعبیری را عزیزان خداوند در اینجا مطرح میکند، در این سوره و در جای دیگر، اصرحوهن صراحا جمیلا. کلمه صراح معادل همین طلاق است. تصریح یعنی حیوان را، یعنی گوسفند را به بیابان رها کردن برای تعلیف علوفه خوردن. ریشه لغت اینه در کلام عرب، که نهایتا همون رهایی یله بودن رو میرساند نسبت به زن و مرد، که اون تعهدشون از بین میره به هم و به جامعه به این معنا. اما فرمود و سر روحون سراحن جمیلا، اگر میخوای طلاق بدید طلاق بدید، اما طلاقی جمیل. دیدید در جامعه مسلمانی همچی طلاقی را؟ خاطر دارید؟ خوشا به حالتون اگر خاطر دارید. طلاق جمیل قرآن توصیه میکنه. اگر بناس طلاق هم باشد، طلاق باید عنوانش چه باشد؟ جمیل. حالا به یه مطالبی برخورد میکنیم در این سوره که باز خیلی به نقد و چالش میکشد رفتارهای مسلمانی ما را، بگوییم رفتارهای نامسلمانی ما را، نه مسلمانی ما را. فرمود کسانی، یا ایها النبی پیامبر، گوییم که مثلا بگو به مؤمنین، اذاد حلقتم النساء، هنگامی که طلاق دادید زنان را، پس طلاق بدید ایشان را، لعدتهن. خب چی شد؟ رسیدیم اون سوالی که اشاره شد. اگر طلاق دادید پس طلاق بدهید این گونه. خب اگر طلاق دادید که دوباره طلاق نمیدیم، المطلق لا یطلق، طلاق داده شده که دوباره طلاق داده نمیشد. بله، این میدانی تمام است. این همان جمله ای است که بارها شنیدید، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. مسلمانان، هنگامی که ایستادید به نماز، حالا برید صورتتون دستتون چنین بشورید وضو بگیرید. یعنی چه؟ یعنی اول برید نماز بخونید بعد برید وضو بگیرید، یا در حین نماز وضو بگیرید؟ آیه این رو میگه. و حال که این نیست. اذا اکلت فقسل یدک، یدک وقتی که غذا میخورید دستاتو بشور. یعنی تو غذا دستامو بشورم؟ یعنی چی؟ نه، در تمام این موارد در کلام عرب اصلا دیگه برای ادب عرب زبان روشنه، یه محذوفی داریم که جمله رو زیبا میکنه. تمام اینها به حذف اراده، یعنی اذا اردتم القيام للصلاه، وقتی که تصمیم داشتید نماز بخوانید، فاغسلوا وجوهکم، حالا برید چیکار کنید؟ برید بشویید دست. اذا اردت ان تاكل الطعام، وقتی میخواستید غذا بخورید برید دستتون رو بشورید. نمونه زیبا در محضر قرآن فرمود، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی چی؟ یعنی هنگامی که تصمیم داشتید قرآن بخوانید. خب فرمود، یا ایها النبی، خطاب به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، خطاب مؤمنین و مسلمانان می‌فرماید، گویا نبی مکرم، که هنگامی که اردتم، تصمیم گرفتید دیگه قطعی شدید که طلاق دهید همسرانتان را، فطلقوهن لعدتهن، چرا خطاب البته میتواند مانند همه جا صیغه مذکر شامل زن و مرد باشه، اما چون نساء میفرماد به دنبالش مشخصه دیگه، خطاب به مردانه و گذشته از اون خب خدای شریف تعیین کننده است. تفسیر و تبیین هم مشخص که حق طلاق ابتداعا به دست مرد است، همونطور که پیشنهاد اولیه رفتن و سراغ همسری رفتن بالاخره در اسلام قاعدتا به عهده مرد طالب است و زن مطلوب. حالا علت این چراییاش دیگه بحثی نیست که اینجا مطرح کنیم، اینو گفتیم نوشتیم در کتاب زن از منظر قرآن هم توجیهاتش هست. هنگامی که طلقتم النساء فطلقوهن، طلاق بدید زنان را، لعدتهن، برای عدتهن. یعنی چی برای عدتهن؟ کلمه عده از ماده عدد میاد دیگه، عده عده. اینها را طلاق بدید لعدتهن. ناچارم این نکته ادبی رو بگم که معنا بهتر روشن باشد. لامی که در لعدتهن وجود داره سوال برانگیز، این چه نوع لامیه در کلام عرب؟ لامی داریم به نام لام توقیت که زمان وقت را میرساند و معادل حرف عند در کلام عرب به کار برده میشه. مانند چی؟ مانند آن که اقم الصلاه لدلوک شمس الى غسق اللیل، نماز را اقامه کنید. اقم الصلاه، خداوند در اوقات نماز رو شروع میکنه در سوره بار که اسراء توضیح دادن. اقم الصلاه لدلوک شمس، از دلوک شمس الى غسق اللیل. این لدلوک شمس، دلوک این پشت شما رو میکشد تو حمام، میکشیدن تو حمام و عرض به خدمتون هم میگرفتن یه شوخ پشت رو، چرک پشت رو، و این شد دلاک، چون دلکه میکرد میمالید. خورشید، آفتاب، شدت سر رو بالا میکنید، میزنه چشم رو، میمالید، میشه دلوک، یعنی نصف النهار رو، ظهر دقیقا. لدلوک شمس یعنی عند دلوک شمس، یعنی همون وقتی که دلوک شمس میشه دیگه نماز ظهر شروع شد. پس این لام یعنی عند، یعنی در همون موقع. طلاق بدید زمان زنان را در موقع عده. عده چیست؟ و احصل عده. در ادامه فرمود و احصل عده، و عده را احصا کنید، شمار عده را دقیق داشته باشید. اینو در آیات دیگر مجموعه مشخص شد. عده یعنی چه؟ یعنی اون زمانی که این زمان برای طلاق به عنوان یک زمان لازم ملازم پیوسته معرفی می شود در شهر. هنگامی که بناسنها را طلاق بدید، این طلاق در هر شرایطی نمی شود. خب این خودش مسئله است. ازدواج در هر شرایطی میشه. یعنی اگه کسی میخواد صیغه نکاح بخوند، عذر هیچ عاقلی سوال نمی کند از این خانم که خانم شما وضعیتتون چطور است؟ عذرخواهی میکنم، آیا شما در ایام عادت ماهانه اید یا نه؟ اصلا سوال نداره. عاقل سوال کن. بعد عقدشو، آقا تو عقدتو بخون، چیکار داره این مسائل؟ هیچ وظیفه‌ای هم نداره بپرس. اما اگر بناس طلاق اجرا بشه، اولین سوال کسی که میخواد طلاق رو اجرا کنه همینه که وضعیت خانم چیست؟ بفرمایید سوال کنید، بگید، یا از خودش سوال میکنه شما چه وضعیتی دارید؟ ببینید در مسیر ازدواج و نکاح همیشه احکام شرع بنای چی داره؟ تسهیل. اما در مسیر نکاح نه. این مقداری این نمیگیم سنگ اندازی، اما به نوعی موج ایجاد کردنه، به نوعی کند کردن این حرکت شتابانه. توجه دارید؟ یکی از این مسائل مهمش بحث عده است. یعنی این که اگر میخواهد طلاق جاری بشه، اولین شرطش اینه که زن در عادت ماهانه نباشد، در ایام عادت ماهانه نباشد، در ایام پاکی و طهر باشه، اونم طهری که ارتباط جنسی با همسر خیش نداشته باشه، به تعبیر فقیهان طهر غیر مواقع. تعبیر فقیهشون اینه، یعنی عادت ماهانه به پایان رسیده باشد، ارتباط جنسی هم نبوده باشد. در این موقع وقتی است که میشه این فصل و موسم طلاق است، وقت دیگه این نمیشه. اگر ارتباطی دست داد، باز تا عادت و بعد از عادت پاکی بعدی تا امکان طلاق باشد. خود این خیلی نکته است. فرمود اگر بنا شد طلاقی شکل بگیرد فطلقوهن لعدتهن، این باید عند عده باشه، در عده و مشخص عده یعنی بعد از اون ایام و در زمان عادی بودن شرایط زن بدون ارتباط جنسی. و احصل عده، و این عده رو باید دقیق بشمارید، و این عده رو باید آمارش رو دقیق، احصام بنای آمارگیری و آمار رو داشتن دیگه، این عده رو باید کاملا دقیق زمان و اون رو خصوصیات و اون رو بدانید و بررسی کنید. و احصل عده بسیار. بعد اونگاه در موارد دیگه فرمود ثلاثت و قروه، یعنی این عده چه مقدار است؟ همینجا من داخل پرانتز عرض میکنم، اب نداره بگیم حکم رو. ببینید ما دو نوع طلاق داریم در اسلام عزیزان، یه طلاق بائن داریم یه طلاق رجعی. طلاق بائن در مواردی است که از همینجا که صیغه طلاق جاری شد خدا حافظ، زن میرود مرد میرود دیگه تمام، هیچ ارتباطی هم به سرنوشت هم ندارن، از همینجا جدا میشن، نه زمانی برای این فکر و بررسی و تعمل هیچ فرصت داده نشده است، هرچی بوده قبل از طلاق، به مجرد طلاق تموم شد مسائل، هیچ ارتباطی هم با هم نمیتونن داشته باشن. اگر مجددا بخوان ارتباطی داشته باشن باز باید بنشینن سر میز مذاکره، باز مهریه تعیین کنن، باز چانه زنی بکنن، باز مطالب بعدیشو پیش بینی بکنن، گره هاشونو حل کنن تا باز بتوانن دوباره با هم عقد کنن. این میشه طلاق بائن. حالا طلاق بائن پنج فرد داره که اینا احکام فقهیشه. نوع دوم طلاق رجعیه که آیه شریف ناظر به اینه. طلاق رجعی اینه که اصل اول در طلاق اینه مگر به اشکالی باشد که اون طلاق بائن پیش بیاد. حالا نمیخوام من وارد احکام فقهی بشم در اون پنج حکم که عرض کردم. ببینید طلاق رجعی همون طلاق متداول شایع جاری عموم اینه که وقتی طلاق بین زن و مرد جاری می شود، به اصطلاح اگر این در حالت طهر و پاکی طلاق انجام شده که باید انجام بشه، دو عادت بعد از این باید بیاد، بعد از اتمام عادت دوم و شروع دوران پاکی سوم این خانم می تواند مجدد ازدواج کند. الان مجوز ازدواج بهش میدن، به این مدت میگن ایام عده، اینو میگن عده، این ایام عده است به تعبیر فقهی و قرآن، که قریبا بعد از اون تعبیر میفرمایید میگید سه ماه ده روز. این به این تعبیر خود زمانش ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه به حالات مختلف بانوان و خانم ها. فرمود و احصل عده، عده رو کاملا دقت داشته باشید، کاملا باید حفظ بشه این عده. حالا من ادامه رو میخونم بعد این معنی دار میشه، چرایی عده رو هم میگم خدمت عزیزان. اما به مجرد این که فرمود واتقوا الله، دستور به چی داده شد؟ تقوا. واتقوا الله، حفظ کنید رابطه خودتون رو با خدا، حدود خدا رو حفظ کن، حدود خدا رو حفظ کن، حدود بندگان خدا رو حفظ کن. چرا یک مرتبه بحث طلاق به تقوا کشید؟ خیلی بحث اینجا شما بررسی بفرمایید. رو بارها من عرض کردم سوره مبارکه نساء، سوره مبارکه بقره، در عمده موارد بین ارتباط زن و مرد خداوند بعد از بیان حکمی و موضوعی و دستوری توصیه به تقوا میکنند، مثل این که از موارد عمده بی تقوایی انسان ها در ارتباطات بین زن و مرد، زن و شوهر است، از عمده موارد بی تقوایی اینجاست. نعوذ بالله، همینطور که عرض کردم نامسلمانی ها رو میبینید اینجا، وقتی که یه طلاق از پار اون چنان گذاردند، یعنی واقعا به یک ماه میبینید این خانواده اون خانواده، خود این دو فرد خونی ترین همند، بعد از 15 سال 20 سال زندگی، بعد از 6 سال 5 سال نان نمک هم خوردن، با هم همه جور خوشی و تلخی داشتن، یک مرتبه الان که روز جدایی و روز پیکار خونین عرض به خدمتون، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش و نامدار است. اصلا جنگ رستم و اسفندیار است. چی بگیم؟ قدیمی گفتیم، جدیدتر بگیم، جنگ اتمی است گویا مثل بین این دو خانواده. اصلا هیچ یک جایی برای اخلاق و مروت باقی نمیمانه، تمام قباحت زشتی. باشید اگر واقعا تو این صحنه این دوستان عزیز، قضات محترم، وکلای محترم، مشاورین محترم، اونهای که حکمی، اینا میبینن چه خبره. وقتی پرده ها چی میشه؟ رو میشه و پشت پرده، اصلا تعجبش میزنه انسان، چطور اینا با هم به قول قدیمی ها نان نمک خوردن، چطور اینا با هم زندگی کردن، بعد میتونن اینقدر گستاخی به هم بکنن، میتونن اینقدر جسارت کنن، میتونن اینقدر فحاشی به اتاکی کنن، میتونن اینقدر بی انصافی کنن، میتونن اینقدر ظلم کنن، میتونن اینقدر بی تقوایی کنن. چطور میشه این؟ واقعا متحیر میمانند. جا دارد که ذات باری تعالی سطر سطر سخن بگوید و اتقوا الله رو تذکر بدهد و اتقوا الله و اتقوا. بسیار خوب، حالا کارتون به طلاق کشید، خب آسمان به زمین که نیامده است، نتونستید با هم زندگی کنید، دلیل نداره که از دینتون خارج بشید، دلیل نداره که حدود خدا را زیر پا بگذارید، دلیل نداره که بی‌تقوایی کنید. این مجوزی نمی‌شود طلاق برای شما که هر ناسزایی را به هم بگویید یا هر رفتار خصمانه و ظالمانه‌ای را هم مرتکب شوید. این که مجوزی به شما داده نمیشه این قضیه. لذا دستور شدید و اتقوا الله ربکم و اتقوا الله ربکم، تقوای محکم. خب حالا نکته عجیبی رو میبینید. لا تخرجوهن من بیوتهن. سوال میکنم از دوستان عزیز، وقتی که یک زن و مردی میخوان با هم تو جامعه ما الان طلاق بگیرن، از چند وقت قبل که دیگه تصمیم قطعی میشه این خانم ترک خانه میکنند؟ مثلا 2 ماه خوبه، 6 ماه مثلا دیگه همین حدودا دیگه، این خیلی منصفانه شه، والا 2 سال قبلش هم پرونده هاش ببین تنوز هست، مثلا حالا از زوجت بالمثل امز و خصومت در حال آمده شده طلاقن. یعنی اول زن از خانه و زندگی خودش خارج میشه، به اصطلاح ترک خانه میکنه، که بعد اون آقایه میره تقاضای عدم تمکین میکند، بعد مجوزی بگیرد. قصه اینطوریه دیگه در جامعه ما. آه ببینید، در صریح وحی، صفحات نورانی قرآن، کتاب مستطاب مسلمانی شما عزیزان، میفهمد وقتی که طلاق رو تصمیم گرفتید اجرا کنید و دادید، لا تخرجوهن من بیوتهن، حق ندارید زنها را از خانه زندگیشون بیرونشون کنید. ولا یخرج نه، و زنها هم از این خونه بیرون نرن. دخل کردید؟ طلاق دادید، بشینه تو این خونه، از این خونه بیرون نره این زن. شما هم حق ندارید از این خونه بیرون. یعنی چی؟ یعنی در این ایام عده مسکن این زن با شماست، نفقه اون با شماست، خوراکش پوشاکش با شماست، مانند حالت قبل از طلاق هیچ فرقی نمی کنه. که حتی اگر در این مدت زن یا مرد بمیرن، یتوارثان، از هم ارث هم میبرن در همین مدت. در همین مدت که اسم میذارید ایام چی؟ عده گفتیم الان. حتی یتوارثان از جهت فقهی ارث میبرن مانند قبل از هم. فرمود لا تخرجوهن من بیوتهن، اونم من بیوتهن، نه از بیوتکم، نه از خانه هاتون آقایان، از خانه های خودشون. حق دارن نه تو این خونه. بالاخره اینا، این اضافه، اضافه تملیک نیست، حداقل اضافه انتفاع، بیوتی که ازش انتفاع میبردن الان هم باید انتفاع ببرن. اینها رو حق ندارید شما از این خانه ها بیرون کنید، خارجشون نکنید من بیوتهن، و خودشون هم بیرون نرن. ولا یخرج نه، خودشون هم باشن، حق سکنا دارن، حق مسکن دارن و بمونن. الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر بودنشون تو این خونه در این ایام عده ایجاد زحمت کند، ایجاد مشکلات کند. به چه شیوه؟ مگر اینکه زن در این ایام فاحشه مبینه ای انجام دهد. حالا فاحشه مبینه یه معناش که ذهن شما می رود بنابر اصطلاحات و کلمات، بله ممکنه کار خلاف اخلاق انجام بده، دیگه طبعا آبرو حیثیت زن در ایام عده اگر مرتکب خلاف اخلاقی شده باشد، اینجا دیگه بالاخره بیرون میشه دیگه، این دیگه طبیعی قهرن و حقش از بین میره و از منزل بیرون خواهد شد، بیرونش میکنن به تعبیر. این فقط به این معنا نیست، بلکه فقط کلمه که فاحشه به معنای رفتار زشت و ناشایست جنسی نیست. وجود اون باره که صاحب باقی مبارکه در پاسخ مجلسی که به اصطلاح در مجلس معمون کسی سوال کرد از حضرت، فرمودن ایزا، بددهانی یا رفتارهای سوی انجام بده که قابل به اصطلاح تحمل و پذیرش برای همسر یا ساکنان اون خانه، حالا کس دیگری هست یا همسایگان، نباشه. در اون صورت به دلیل اینکه سیء الخلق است میتوان عذرش رو خواست و از خانه اون رو بیرون کرد، الا نه. پس ببینید بعد از این که طلاق شکل میگیرد در این ایام عده است، اینه که زن درون این خانه است. و جالب اینه که الان تقسیم کردم خدمت دوستان، گفتیم طلاق 2 گونه است. طلاق بائن، وقتی این طلاق شکل گرفت او میرود اون هم میرود، هیچ حقی به هم ندارن. طلاق رجعی، مثلا طلاق بائن، اینه که زن میاد مهرش رو میبخشه به شوهر، میگه من به هر خرج، همین جمله‌ای که تو جامعه ما خیلی متداوله که دیگه مهرم حلال جانم آزاد، مثلا چنین کاری رو دست میدهد، بخشیدم آولمان کن فرد، حاضر این چیزی هم روش بگذاریم بدیم به شما دستی مثلا، که میشه طلاق خلع. توجه دارید؟ این طلاق رجعی نیست، دیگه رجوع نداره، دیگه تمام، عده داره اما رجوع نداره، رجوع نیست. اما این طلاق به اصطلاح عدی که قرآن میگوید، یعنی اصل اول طلاق اولیه، اینی که به شکل عادی زن به حقوقش میرسد، در خانه میماند، اینجا امتیاز دیگری که وجود داره همانیست که یکی از مهمترین فلسفه های بحث این چینی در اسلام است، که بحث رجوعه. یعنی در این مدت که زن در ایام عده است، حالا چه تو خونه خودش بود چه رفت خونه پدرش بالاخره، اما در این ایام اگر اینها فرصتی دارن، بررسی میکنن، فکری میکنن، این سه ماه به این نتیجه میرسن که عجولانه اقدام کردن، متوجه میشن که تحت تاثیر گفته های دیگران بودن که چنین ضرب العجل عمل کردن و حاضرن برگردن، یاد روزهای خوششون میفتن، بررسی حالات خودشون میکنن، به اشتباه و خطای خودشون در عالم تنهایی پی میبرند، اونگاه در این صورت حاضرن برگردن به سوی زندگیشون. اینجا دیگه هزینه زیادی برای این دوتا نداره، یعنی همین که آقا بیاید و خانم بیاید و احوال هم بپرسند و احیانا آقا هم مچ دست خانمش بگیرد، تمام است، تمام اون کاری که دفتر و دفترخانه و قاضی و همه انجام داده بودن، همه چی همه برباد، بین که مچ دست خانم را بگیرد، تمام مجدد، تمام آش و همان کاسه، البته خب آش و کاسه باز احتمالا خوشتن تری انشاءالله، دیگه برمیگردن سراغ زندگیشون به وضعیت به شکل عادی برمیگرده. توجه دارید؟ یعنی این امتیاز را، باز این سهولت رو برای برگرداندن زندگی به خانه اولش اسلام میبیند. خیلی عجیبه، یعنی تمام تلاش های ممکن میشه برای حفظ زندگی و تمام راهکارها داده میشه برای اینکه یک زندگی در جای خودش بماند و تخریب نشه تل مقدور، مگر آنکه دیگه تیر خلاص باشد و آخرین، همان گونه که از کردم، آخرین راه ممکن عقلانی باشد. گاهی من رو به دوستان میگم، ازدواج طلاق عاقلانه بهتر از ادامه احمقانه است. اینو گاهی به دوستان میگم، بالاخره در جایی گاه ممکنه این باشه، اما ببینید تمام این پیشبینی ها رو اسلام میکند و مطرح میکند. فرمود الا ان یأتین بفاحشة مبینه، حالا بعد از اینکه این جملات گفته شد، و تلک حدود الله، اینها که به شما میگیم اینها قوانین، اینها حدود خداست، این قوانینی که ذات حق براتون میگوید، تلکه حدود الله. ببینید اون عده و زمانی که گفته میشود، یه بعدش بحث تجدید نظر در زندگی، یه بعد اون ممکن است بررسی شرایط خانم باشد، به خاطر به اصطلاح این که حاملگی هست نیست، نفرمایید تست آزمایشی، تستی میدن دو آزمایشی میدن دو غذای روشن میشه، نه، اسلام حکم را برای همه زمان ها میگوید، زمانی که تست موجود است و زمانی که تست وجود ندارد، حکم خدا نازل به شرایط خاصی نیست که 1400 سال جاری است، من بعدش هم جاری است، حکم کلی بوده است در طول زمان، هم این که تکلیف این خانم مشخص شود، هم تکلیف زندگی مشخص شود، هم در این حال احترامی هم در این زندگی باشد، این عده، این که امروز اینجا ازدواج، فردا اونجا ازدواج، شاید این با خیلی از شؤونات اجتماعی نسازد و به نوعی کمک کنه که این عوارض اجتماعی طلاق کاهش پیدا کنه. فرمود و تلک حدود الله، خیلی جمله زیبایی است عزیزان، اشاره میکند به آنچه گفته شد، آنچه گفته شد در این آیه شریفه حدود الهی است. حدود از ماده حد میاد، حد یعنی الحاجز بین الشیئین، مثل برزخ معنا میشه، مرز، مرز بین دو شیء را حد میگوید. خداوند بین همه چیزی مرزهایی تعیین شده است. نماز مرزهایی دارد که نماز را از غیر از نماز جدا میکند. اگر شما در نماز ایستادید به نماز، اما 50 مرتبه گفتید الله اکبر الله اکبر الله اکبر، گاهی دیدید بعضیا که خدا حفظ کند و ان شاء الله عافیت بدهد، گاهی وسواس های خاصی پیدا میکنند، انسان احساس میکنه اینا مثلا دارن اونقدر پشه اومده مثلا که دارن پشه باد میدن مثلا، فرض بفرمایید. خب این دیگه نماز نیست، یه مرزی بین نماز و عدم نماز باید باشه. که آقا در این حد اگر دستت گفتی تکبیرات افتتاحیه مستحبی شش تا گفتی، فبا اما اگر 60 تا گفتی که دیگه این تکبیرات افتتاحیه مستحب نماز که نیست. در روزه این مرز روزه است، از این تا این موقع این 9 چیز رو اگر انجام داد، اینا دقیقا میشه چی؟ مرز تعیین شده است برای همه چی. نام این میشه حد. به همین خاطر میگن حد. به این احکام الهی میگن حد. ان الله جعل لكل شيء حدا و علی من تجاوز عن الحد حدا. خداوند برای هر چیزی تو امور دنیا حد قرار داده است. حالا چه امور دینی، چه امور مادی و طبیعی زندگی، همه چیز حد دارن. هر چیزی حد و مرزی دارد، اندازه‌هایی دارد که این رو از اشیاء دیگر چه می‌کند؟ آب یه تعریفی دارد که این رو از اشیاء دیگر جدا می‌کند آب رو. این میشه حد آب. هر چیزی حدی دارد. فرمود خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده. هر کیم پاشو از حدود الهی اون طرف تر بگذارد، خدا بر او حد قرار داده است. این جناس نفسی است، یعنی مجازات الهی هم برای او میآید. فرمود تلکه حدود الله، این حدود الهی است، مراقب باشید، پاتون از حدود و مرزهای خداوند آن سو نگذارید و رعایت کنید حد الهی را. حالا میدانید چی میشه اگر شما حد الهی را رعایت نکردید؟ چه اتفاقی میفتد؟ و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. مشکلی پیش نمیاد، فقط به خودتون ظلم میکنید. هر کسی که تعدی از حدود الهی میکند قبل از آن که بخواهد خسارتی به خدا و دین خدا بزند، به خودش خسارت زده است. قد ظلم نفسه، خودش را محروم کرده از قواعد و قوانین الهی، خودشو به نوعی دچار حرمان می کند و محرومیت از فواید و منافعی که خداوند در حکم خودش قرار داده است. فقط ظلم نفسه. حالا پایان آیه شریفه چقدر زیبا. لا تدری نمی دانی. لا تدری. حالا این مخاطب لا تدری آیا پیامبر است که یا ایها النبی ممکنه، یا همه انسان هایی که تو این صحنه اومدن ممکنه؟ ایرادی نداره. لا تدری نمیدانید، لعل الله یحدث بعد ذالک امرا. چه میدانید؟ شاید خداوند بعد از آن امری را و یه چیزی رو ایجاد کند. یعنی چی؟ کسانی که ایمان آوردید اگر همسراتون رو طلاق دادید و کار به طلاق و جدایی رسید، این حدود رو رعایت کنید. باید امتیازات مادیش حفظ بشه، در عده بماند، طلاق در عده باشد، با خصوصیات خاص خودش باشد. الان ادامه احکام رو در آیه بعدی خدمت دوستان عزیز خواهیم گفت و روشن میشه منظر مبارکتون. اما حالا که شکل گرفت ولی این عده دست داد، چه میدانید؟ شاید خداوند کاری کند، تصرف در این دلها کند. شاید خداوند این عزهان رو به نوعی برخوبی آورد، از اون عصبانیت به زیر بیان، به جای خودشون برگردن، فکر خودشون بکنن. شاید این زندگی سامان خودش رو پیدا کند. لا تدری. لعل الله، خیلی زیباست جمله، چقدر حکیمانه و لطیف. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. شاید خداوند بعد از این یک کار نوعی رو پیش بیاورد. از یه طرف میخورد به این که ممکنه این زندگی، از یه طرف هم میخورد باشه شما حکم خدا رو رعایت کنید، برید به پاکی از هم جدا بشید، شاید خداوند یک امر نوعی رو ایجاد کنه. شاید خداوند بخت نوعی را، زندگی سعادتمندانه ای را برای شما ایجاد کند. خیلی حرف تو این آیه شریفه دیده میشه به زیبایی و ظرافت. اما بدانید مسلمانان، فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. حالا عده انجام شد، تمام شد، حالا تصمیمتون رو میگیرید پایان عده، یا همسرتون رو نگه میدارید، رجوع میکنید به معروف. دیگه اینجا گاهی این موارد من دیدم دیگه نیست، نگاه کردم من، باور کنید شاید مثلا با قول بنده خدا 50-60 تا نکته بود که بله من بر میگردم به زندگی با این 50 تا شرط. واقعا احساس میکنه انسان قطعنامه 598 میخواد امضا بشه اینجا، مگه چه خبره دیگه؟ بالاخره 50 تا شرط که اگه این آقا این شرطا رو رعایت کنه من بر میگردم به زندگی، و الا بر نمیگردم مثلا. فرض کن حالا این که مثلا نمیدونم وقتی وارد خانه میشه کفشش رو دم دستشویی نگذاره فلان جا، به اینم توش بودا، حتی از این مسائل این چنینی مثلا دیگه. حالا چه از کنیم، بالاخره این آقای شروطی رو، این خانم شروطی رو میگذارد، یه کاری میکند فلان، سختگیری ها یه فشار هایی که اصلا نمیشه. فامسکوهن به معروف، اگر به ناز این زندگی رو نگه دارید با یه عرف با یه امور عقلایی پسندیده، اگر بنا شد دیگه تموم بشه دیگه رجوعی نکنید، او فارقوهن به معروف، طلاقتون جداییتون هم فاصلتون هم چی باشه؟ پسندیده و شایسته و عاقلانه باشه، رفتار غیر معروف و غیر عاقلانه انجام ندید بر اساس انصاف و ایمان. از مسلمانی که خارج نشدید، این نکته عجیبی است من عرض میکنم عزیزان، خدا میداند این خیلی نکته بدیه. یعنی ما گاهی میبینید دو تا مسلمان توی معامله میکنن، تو هم یه دفتر نمیدن میخوان سندی رو امضا کنن، اختلاف شون میشه. خدا میداند وقتی دقت میکنید این نه او را مسلمان میداند نه او ای را مسلمان میداند، مثل دو تا کافر با هم رفتار میکنن. چرا؟ خب ما توی مسئله ملکی با هم اختلاف داریم، دلیل نداره با حوزه‌های دیگه زندگی ما چه ربطی داره این؟ حالا یه مسلمان توی جاش اشکال داره، آیا دلیل میشه که صد جاش اشکال دارد؟ چه دلیلی داره این؟ این چه خصوصیتی که ما داریم که همه یا این هم تابع اما اخلاق همه یا هیچمونه، یا فلانی خوب است یا فلانی بد است؟ نمیتوانید بگید این کارش بده چهار تا کارش خوبه، این کارش زشت است ده تا کار خوبم دارد. حال که اینو خداوند اینطور رفتار نمیکنه با بندگانش، اولیا خدا اینطور رفتار نمیکنند عزیزان، که ما به این شیوه به این روش عادت کردیم. فرمود اگر این چنین شد فارغ هن به معروف، البته بدونین فراموش نکنین در موقع اجرای عقد و اشهد و عدل منکم در مورد ازدواج حضور، الان که میبینید تو این دفترها میان نمیدونم شاهد و معرف و فلان اینها تو سند ازدواج مینویسن، اینا این کار قانونی است که انجام میشه و مستحب شرعی است، اینها در صحت یا عدم صحت عقد نقشی نداره. یک کنج خلوتی آقای خانم یا آقای عاقدی میاد و عقدشون میخونه، تموم، اجهت اجرای عقد تمامه. اما در طلاق نه، در طلاق حضور دو شاهد عادل در حین اجرای صیغه عقد، صیغه طلاق لازم هست. وقتی میخواد طلاق خونده بشه با دو تا شاهد عادل استماع کنن، اونجا حاضر باشن، گوش کنن، بشنون. و نوعاً انسان ها دوست ندارن که شاهد طلاق باشن، میگن انشاءالله روزای خوشتون در خدمتون باشه، نوعاً دوست ندارن. من خیلی میبینم که وقتی گفته میشه بعضی ها میگن حالا اگه ازی فرموید دیگران هستن، از دیگران مثلا خدمت برسن فلان. نوعاً من خاطرم هست یه مرتبه در زندگی برام پیش اومدونم حضرت استاد رضوان الله تعالی به من هم فرمودن یه صیغه طلاقی من میخوام بخونم شما بنشینید، گفتم چشم. یکی دیگه از دوستانم نشست و ایشان اجرای طلاق کرد، ولی هیچ وقت من شاهد طلاق مثلا نبودم خودم. حالا این حکمیست که خداوند رخصتش میده، اما از جهت روحی انسان ها این حالت رو دارن، توجه دارید اینم خودش یه عاملیست. باز فرمود و اشهد و ذوی عدل، یعنی سختر میکند کار را اجرای طلاق را، و اشهد و ذوی عدل منکم، و دو تا شاهد عادل بیان حاضر باشن، و اینها هم و عقیم و شهادت لله، اینها هم درست و محکم بر اساس معیار عدلشون بیان و شاهد باشن، حاضر باشن کاملا، تمام شرایط دیگه مهیا باشه، اینها هم شهادت بدن که شهادت لله باشد. ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الآخر. سخن بنده تمام. اینهایی که گفتیم مال کیه؟ اینا چیزایی که خدا شما را با آن وعظ و توصیه می کند. البته طبیعی است مال کسی است که ایمان به خدا و فردای قیامت دارد. اگر ایمان به خدا و فردای قیامت باشد، این سخنان الهی آویزه گوش انسان است، به این اساس و به این رویه عمل می کند. اما اگر ایمان به خدا و فردای قیامت نباشد، بدونید گوش انسان بدهکار چنین مطالبی نیست، هر کاری که بخواد خودش همان را انجام میدهد، نه به حد خدا کار دارد، نه به حد پیامبر کار دارد، نه به حد دیگر انسان ها کار دارد. خیلی تکان دهنده این جمله پایانی. این حرفا مال کیه؟ کی اثر میکنه درش؟ کسی که به خدا واقعا و به فردای قیامت ایمان دارد. ایمان به خدا و فردای قیامت انسان را وادار میکند به اینکه به تمام وجود متوجه باشد و هوشدار و بیدار. و در پایان یه جمله‌ای گفته میشه که شرحش میماند برای انشاءالله نوبت آینده، و من یتق الله یجعل له مخرجا. و هر آن کسی که تقوا پیشه کند خدا قرار میدهد برای او مخرجی. و بعد در ادامه میخوانید و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. از زیباترین و لطیفترین فرازهای قرآن همین هاست، از زیباترینه. یعنی اهل معنا چه صفایی میکنن وقتی این آیات رو میفهمند و میخوانند و تلاوت میکنند، چه لذتی براشون دارد این آیات. و من یتق الله یجعل له مخرجا. حالا توضیح این آیه رو میگم، اما چطور شد باز مجدد و من یتق الله؟ باز دستور به چی اومد؟ تقوا. باز مشخص شد اینجا کاری است که با پای تقوا باید طی شود، نه با روش دیگری. تو مسائل خانوادگی اگر تقوای خانوادگی آمد، این زندگی در مسیر خودش قرار میگیره، چه نکاحون چه طلاقون. اگر بی تقوایی شد، بدونید نابسامانی هم در آن روی میده، در تمام اشکال آن، چه وصلش چه فصلش. انشاءالله ادامه بحث رو محضر مبارک عزیزان نوبت آینده پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منظر و منور و مزین بفرماید.